صلوات نشده صلوات خرد کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته ما در آیه 1 و 2 بود و توجه به اینکه مطالب متعددی در این دعایه مطرح بود، ما بیش از دعایه رو نتونستیم جلسه قبل و روز گذشته بحث بکنیم. امروز از آیه 3 وقتمون آغاز میکنم، انشالله بتونیم تا انتهای مقرری پیش بریم. آیه با این عبارت شروع میشه که تکلیف اون کسی که مرتکب فحشا شده چیه. آیه اول خاطرتون باشه گفتیم که این سوره در مقام بیان یه سری احکامه. در آیه 2 رفت سراغ مجازات فردی که مرتکب این جرم شده و گفت که اونها رو چه مجازاتی بکنید. وقتی هم که برای مجازات اونها اقدام میکنید، از خودتون رأفت و رحمت نشون ندید و دیگه از خدا مهربونتر نشید. این از خدا مهربونتر شدن هم که خب دیدیم خیلی همچین حالت شایعی متاسفانه تو بعضی ها. مثال معروفش چیه؟ مثال معروفش تکبیره. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میگن تکبیر، میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه ای رهبر فضای اسلام. بعد الان اونجایی که مثلا میگن درود بر رزمندگان اسلام، بعضی شهرها هنوز میگن، میگه سلام بر شهیدان و خدایا خدا. میگم شما چرا یکی بود یکی نبودی؟ مثل چنگالی کمش هست کمش نیست. میگه آره ما اهل مرگ و لعن و نفرین نیستیم. بعد میگم چرا؟ میگه چون اسلام دینه رحمته. لذا ما مرگ با همین توجیه در زیاد عاشورا نمیخونن. وقت من شنیدم، حالا ندیدم فردی رو، اما شنیدم آدمای میخونن لعنا رو نمیگن. خب بعد میگم شما میدونی اسم خدا صفت خدا چیه؟ ارحم الراحمینه. یعنی چی؟ حالا با عبارت فارسی مهربانترینه مهربانا. شما از خدا مهربانتری؟ میگه نه. میگم خدا تو قرآن چی میگه؟ میگه الا لعنت الله علی القوم الظالمین، لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین علی اینا. یه جای میگه فقتل الهی بمیره، کیف قدر قتل الخراسون، این دروغگاه الهی بمیرم. تا خدا مهربونتره یکی میگه من لعن نمیگم. این یک. دو، پیامبر ما چیه؟ ملقب به رحمت للعالمین. ما یه انقدر پیغمبر ما خوش اخلاقی که دیگه صدای خدا در میاد که بابا و ذره لذین اتخذو دینه هم لعبن بلا ویل کن اینا رو، نمیخوان ما بیرن نیرن. اینقدر لعلکه باس اون نفسه که نزدیک خودتو بکشی، اینقدر تو قصه میخوری. بعد خدا میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، از این رحمت خداست تو که اینقدر تو خوش اخلاقی. این پیامبر با این روحیه رحمت چیکار میکنه؟ یه بعضی چیزای عجیب غریب نهان کنم، میگن پیامبر در هیچ جنگی متعرض کسی نشدن. میگم یعنی چی؟ میگم پیغمبر چون مظهر رحمت بوده تو جنگا کسی رو نمی‌کشته. یه لحظه تصور کنیم جنگ احد، یه نفر با شمشیر مثلا تو پیغمبر وایسادن، بعد میگن من چون رحمت للعالمین هستم تو رو نمیکشم، دل دفاع نمیکنم. آیه جا خالی بدین، نه چون مظهر رحمتم زحمت این برادر به هدر میره، شمشیر شما آوردن مستقیم بخوره مثلا به امیرمون علیه السلام. اینجور نقله میفرماید هر وقت فشار جنگ در ما زیاد میشه به کی بنا آوردیم؟ به پیامبر. همین پیامبر میفرماید کی این کعب الاحبار رو میکشه که من کعب الاشرف رو ببخشید، کی میکشه من بشارت بهش بهش بدم؟ یه فتنه‌گری بوده. میرسن مکه میگن این شش تا آدم خودشون رو به دیوار کعبه و به پرده کعبه آویزون کرده بودن، بگیریم بکششون. پیغمبر یه باری یه پیغمبر رمانتیک مثلا همش تو مایه‌های مثلا او گاد مثلا فلان، پیغمبر اینطوری نبوده. این از پیغمبر. سه، شما اهل بیت رو قبول بدید. طرف ما سراغ امام صادق علیه السلام گفت آقا ما از بچه‌هامون می‌ذاریم، نمی‌دونم علی، محمد، فاطمه، حسن، حسین، اینا مثلا اهمیتی داره؟ امام صادق علیه السلام گفتن حل دین الا الحب والبغض. اصلا مگه دین جز حب و بغض چیز دیگه هم هست؟ حب و بغض. دین میگه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. کسی که میگه من تکبیر نمیگم معناش اینه. امام حسین یزید مخلص آقای امام حسین، مخلص آقای، اما مگه میشه با هر دو تا بود؟ میگن نه، شما منظور چیه؟ اینه که رهبر امام حسینه. ما گفتیم رهبر امام حسین، من اینو گفتم. ما یه مسیر حق داریم، یه خط حق داریم، یه خط باطل. شما اگر تو خط حقی باید نسبت به خط باطل چی داشته باشی؟ موضع داشته باشی. نداشته باشی ما بینابین نداریم. خط سوم، خب این مسیر حقه، این مسیر باطله، ما کجاییم؟ ما این وسطیم. که وسط یعنی جمله خیلی جمله خوبیه. آنان که رفتن کاری حسینی کردن و آنان که ماندن باید کاری و الا یزیدیم. نه نمیشه ما امام حسین نباشیم، یزیدم نباشیم، چی باشیم مثلا؟ رفاعت ابن شداد بجلی باشیم مثلا؟ عیبی نداره باش، ولی قیامت مثلا یه خونه اجاره‌ای مثلا 30 متری توی اون زیر زمین بهش بد میدیم، اونجا هم حد اکثر مثلا از میوا مثلا کدو بهت برسه، از اون توی مارتش دایی رو خبر نیست. حالا این من عرض میکنم، خدا اکرم از اینه. اگه قراره تا این تکلیف رو کنیم، حق باطل کدوم؟ مسیر سوم نداریم. واقعی من بگی بیام تو حق باید با اینا دعوا بکنم، خاصیت دین هم اینه. امیرالمومنین چیکار میکرد؟ دعوا میکرد. لذا خیلی ها در زمان او رو دوست نداشتن. آدم کش همه رو کشت و اینا، یه آدم باشه مهربون تر با کلاس سری داره همچین چیزه، یه جوریه. این الان هم همینجور بهت میگن یه جوری باشه، حالا همه با هم دوست باشه، نمیشه آخه. یعنی وقتی امام حسین عزیز میرسن به هم، بالاخره باید انتخاب کنیم. ان شاء الله ما وایسیم دور، نه با اینا نه با اونا، چرا میشه؟ ولی خب ولعن الله امتن سمعت بذلک فرضیت به گوش بکنی بشنوی بیرون بری. گفت رأفت شما رو نگیره در آیه دو اگر که واقعا مؤمن به خدایی. خب حالا افرادی مرتکب این جرم شدن، آیه سوم میخواد یکی از احکام این آدم ها رو بیان کنه. این آدم ها مرتکب یه فحشایی شدن، حالا میخواد چیکار کنن؟ ازدواج کنن. اینا باید با کی ازدواج کنن؟ انسان در طول عمرش ممکنه جرایم مختلفی انجام بده. خب این جرایم چه تأثیری مثلا بر ازدواج رو دارن؟ مثلا یکی از جرایمی که خیلی زشته حرف زدن سر کلاسه، تأثیر این بر ازدواج چی؟ حالا آیه ای نداره، من روایتی رو من از خودم بفهمم. اون اینه که حرف زننده سر کلاس یعنی القائل فی الصف یا المتکلم فی الصف لا ینکهها، یعنی المتکلمة فی الصف لا ینکهها الا المتکلم فی الصف، یعنی دختری که سر کلاس حرف میزنه رو باید یه پسر بگه کنم سر کلاس حرف میزنه. الحراف للحرافه و الحرافه للحراف. دیگه خیلی خودم رو کدرو کردم، بهترین کلمه ممکنه گفتم، حالا کلمات دیگه هم برای زیاد حرف زدن داشتیم. خب بخواه هستنم که این حالا مرتکب یه جرمی شدن، ما چه کار میکنیم؟ قرآن میگه که یعنی در این آیه یه حکم تشریعی میده، یه حکمی رو وضع میکنه و تحریم میکنه ازدواج مؤمنین رو با این آدم ها. این آدم ها کیان؟ آدم هایی که در آیه بهشون پرداخته شده، اول بگیم این زانی و زانیه که آیه میگه اینا حق ازدواج با غیر خودشون رو ندارن، یعنی کی؟ سه تا ویژگی باید این آدم ها داشته باشن. به کی میگیم زانی یا زانیه که حق ازدواج فقط با همسن خودشو داره؟ یک، باید این آدما به زنا شهرت پیدا کنن. خب یعنی زنای اینها، رفتار اینها معلن بشه، آشکار بشه. یک. دوم، اینا حدشو بخورن، یعنی همون نه تجلده صد ضرب شلاق باید به اینا چی بشه؟ زده بشه. و سوم، اینا از فحشا توبه نکنن. اگر توبه کرده باشن حکم در مورد اینا صفر. از کجا الان توبه کرده باشن؟ مثلا بعضی وقتا یه مثالی بگم، میگن آقا ما وارد یه جایی میشیم، الان به این آقا اقتدا بکنیم یا نکنیم؟ معلوم نیست که این آدم اهل بالاخره رعایت باشه یا نباشه. اصلا ما قبل از اینکه این آدم بره داخل، این آقا دیدیم به نامحرمی نگاه کرد و من مطمئنم که نگاه کرد، نگاهش نیفتاد دیگه، ترش اینه. آره، مثلا این آقای امام جماعت که می‌خواد بره داخل به یه خانم نگاه کرد بعد رفت، و ما هم با سوءظنی که جزء ذاتیات همسال بنده است مطمئنم که نگاه کرد، نگاهش هم نگاه هوسرانانه بود. این چیزا، این آدم وایساد تو محراب، خب گفت اقامه رو گفت، آخرش گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. الله اکبر، شما میتونی اقتدا کنی؟ و چی میشه اقتدا کرد؟ گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، یعنی توبه کرد. خسته نباشه، بفرمایید دیگه. همینجور کشکیه، راست شو بگم. آره کشکیه. آره یعنی کشکیه واقعا. بله کشکیه. شما کجا میدونی که همین اصلا من بیرون وایستم به این خانم نگاه کردم، نگاه هم نگاه آلوده بود، اون از اون بودم عجب کار بیخودی کردیم، خدای توبه کردم دیگه این غلط نمی کنم. شما مطمئنی من توبه نکردم؟ نه آقا، اینجوری باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. ما از وان دنبال همینیم که از تو این چیزا سنگ رو سنگ بند نه بله بخوای حساب کتاب کنی. نه یه جوریه، فکر کنم 7-8 سال پیش یک نگاهی به نامحرم داشته. خب اینجوری باشه کلا نماز جمعه برپا. ما رو دیدین دیگه، شیعیان رو 100 نفر توی مسجدین بعد این اتفاق. نماز جمعه نمیگه، همه به در نگاه میکنن. آقا از وقت فضیلت کی وایسته جلو؟ کی وایسته؟ چه نفر وایسته بقیه پشت سرش؟ اصلا شما وارد دیگه میشید، دو نفر به یکی اقتدا کردن، این دو تا با اقتداشون دارن شهادت میدن بر عدالت او. تو نفر سوم باش. نه، ببین بررسی بکنیم ببینیم. حالا یه موقع اگه مرجع نظر خاص داره، من اون کار ندارم. برای همین ما نماز جمعه نمیخونیم با هم. از کجا معلوم عادل باشه؟ مگه اصل بر عدم عدالته؟ بگو از کجا معلوم عادل نباشه؟ اصل بر عدالت. یه مسلمانی وایساده متظاهر به فسق هم نیست، نماز بخونیم. ما اینجوره بعد از امام صادق علیه السلام، یه جمعی بودیم خواستیم نماز بخونیم، دین میخوام فرادا بخونم، بگو من خواهش میکنم بیاد پشت سر من وایسید نماز جمعه بخونیم فرادا، به شرطی در مورد تو احتمال تکبر نده. که خب این احتمال ندن در میان ما خیلی بعیده که ندن. خب مثلا بیا پشت سر من تو کی؟ نگه با من کسی نیستم، من میگم نماز من فرادا حیفه. ما الان تعدادمون زیاده، 10 تا بشین بیشتر شه ملائک دیگه نمیتونن حساب کنن، خدا خودش عرض میده. نه اون نماز باطل دیگه عرض نده. از کجا میدونه باطله؟ آخه قیافه شما یه جوریه. نمیخوام کرارم من دیدم چند تعداد متعدد آدم وایستن، هر کی بدتر. بعضی وقتا مثلا اگه هم داشتیم مسافرت میرفتیم، ما با رفقا بودیم، خب یکی باید مثلا جلو جماعت با هم میخوندیم، مردم دیگه میومدن با یه حالتی نگاه میکردن، مثلا بچه وایساده جارد بچه تا خودم بهش اقتدا کرد. آقا مگه نماز جماعت بچه بزرگ داره؟ خب یکی وایساده یه دی اقتدا کنم بقیه هم اقتدا کنم. اصلا غیر از اون 7-8 نفری که با هم بودیم کسی دیگه به جماعت ملحق غالبا نمیتونه. حالا بعضی وقتا هم آدم های پیدا میشتن ملحق میشده. این مال چیه؟ مال همینه که آقا از کجا معلوم؟ توبه کرد، توبه کرد میپذیریم. چرا؟ در آیه میگه از زانیه تو و زانیه، حالا اینجا میگه از زانی، بعد میگه از زانیه. زانی و زانیه اسم فاعله، اسم فاعل دلالت بر تکرار و استمرار میکنه بارکالله. وقتی میگیم فلانون یه ویژگی بهش میدیم، کاتبون. خب این یه نفر با یه کلمه نوشتن کاتب نمیشه. خب وقتی این عبارت رو با اسم فاعل به کار بردیم، یعنی این آدم در این جرم چی داره؟ استمرار داره، تکرار داره. اگر پس سه تا ویژگی شد، یک فحشای او شهرت پیدا کرد، او رو حد زدن و توبه هم نکرد، اگر این سه تا شد مشمول این آیه است. و اگر کسی یه سابقه سوی داشته، بعد متنبه شده، بین خودش و خدا هم پشیمون شده، هیچکی هم ندیده، نبینه قرار کسی، نباید کسی ببینه. یه گناهی کردم، بعد بین خودم و خدا توبه کردم، تمام. بذار بعضی وقتا این سوال رو میپرسن که آقا ما یه دوره مثلا با یه کسی دوست بودیم، خب بعد فهمیدیم اشتباه کردیم، همیشه ناراحت باشی، ناراحتی واقعا توبه کردی، خدا پس بسه. از کجا معلوم همین که دوباره نرفتی سراغ اون رفتار یعنی که توبه تو توبه واقعی بوده؟ توبه واقعی هم خدا میپذیره؟ نه، خدا میگه حالا به 50 سال بگذره ببینم، اگه اینجوری باشه خب بگو نمیخوام بپذیرم دیگه، نمیخوام بدم که نیکه. این سه تا ویژگی که فرد رو مشمول آیه میکنه. خب در موردی که آقا عبارت این آیه به چه معناست، خوب نگاه کنید. جزوه داری همه؟ بله. اونایی که ندارن بگید. پی‌دی‌اف نذاشته بودن؟ خراب بود. آگه یه نفر گرفته باشه یعنی که میشده گرفت. حالا خواسته زودتر خودتون به جزوه برسونید، حالا اینجوری بریم جلو بعد نخونده باشین احتمالا یه ذره اذیت بشید. آیه میگه که از زانی لا ینکه و الا زانیه او مشرکه. مرد مرتکب فحشا بره زن مرتکب فحشا یا یه دونه مشرک بگیره، و زانیه زن مشرکه لا ینکه و الا زانن او مشرک. زن مرتکب این فحشا هم بره یا مرد این کار بگیره یا یه مشرکی بره بگیره. و حر نزاله که علل مؤمنین، این بر مؤمنین چه شده؟ حرام شده ازدواج با اینا. خب این آیه چجوری معنا میشه؟ یعنی حکمی که در این آیه اومده چیه؟ 5 تا نظر وجود داره. خب یعنی 5 مدل این آیه چه شده؟ تفسیر شده و معنا شده که آثار این تفاوت ها در مقام عمل خود چه نشون میده. یعنی یه وقت شما میگید که آقا این آیه دلالت بر حرمت نمی کنه، میگید پس حر مزالکه چیه؟ میگه فحشا حرامه، زنا حرام نیست، ببخشید زنا حرامه، ازدواج حرام نیست، حتی یه اینو میگن. خب اگر اینجوری معنا بکنیم، وقتی یک مرد پاک یه زن پاک میتونه بره با یه مرد یا زن ناپاک چه کنه؟ ازدواج کنه. وقتی اینجور معنا میکنم و معنی دیگه. این 5 تا رو بگیم، بعد ببینیم که تو جمع‌بندی ما به چی میرسیم، این نهایت از آیه چی در میاد و نظر درست کدومه. نظر اول، بعضی میگن این آیه در مقام اخباره. در مقام اخباره یعنی چی؟ اون داره یه خبری میگه، میگه که این افرادی که مرتکب این فحشا میشن اقتضای روحیات و ویژگیاشون چیه؟ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. یه خبری داریم، آیا آدم های مرتکب این جرما رو میبینی؟ اینا دنبال چی هم؟ دنبال یکی مثل خودشون. در خبر میده. خب میگیم حکم چیه؟ میگن این آیه اصلا کاری به حکم نداره. این یه نظر. پس آیه اومد به ما اطلاع داد که آدم های مرتکب فحشا آدم هایی هستن که وقتی هم میخوان ازدواج بکنن با توجه به سوابقشون، مزاقشون و مزاجشون چی میخواد؟ یکی مثل خودش. این یه نظر. نظر دوم که شبیه نظر اوله، میگه که این آیه اشتراکش اینه، این آیه در مقام اخباره، داره خبر میداره، داره خبر میده که آدم های این تیپی حد و شایستگیشون همینه، خلایق هرچه لایق، داره خبر میده. میگه خب چه تفاوتی با نظر اول داره؟ میگه اون حر مزالک علی المؤمنین یه بحث اخلاقی رو میخواد مطرح بکنه. آیه در مقام بیان حکم نیست، مثل نظر اول. نظر اول میگه این آیه داره یه خبری میده، میگیم این خبری که داره میده درونش یک حکمی چیزی هم هست، میگه نه خیلی حکمی در کار نیست. این نظر اول. نظر دوم میگه آقا این خبر بده حکمی هم در کار نیست، به علاوه این که یه چیز اخلاقی هم توش گفته. میگه اون اخلاقی چیه؟ چی جواب میدن؟ حر مزالک علی المؤمنین، فحشا برای مؤمن چیه؟ حرام. این بس اخلاقی رو گفته. پس ذالکه به چی برمیگرده؟ به اون جور. این نظر دوم. این دو تا نظر قطعا اشتباه و غلطه. چرا؟ چون با سیاق آیات سازگار. ما نگاه بکنیم به آیه قبل که در مورد این فرد به مرتکب فحشا چه مرد چه زن اونجور سختگیری کرد، گفت اینا رو صد ضربه بزنی رفعتی هم در کار نباشه چنین چنا. بعد آیه بعد اومده کلا در مورد اینا اطلاع رسانی بکنه، چون که آره اینا اینجوری هم. مقام مقام چیه؟ مقام توبیخ و تنبیه و تقبیحه. ما الان تو این آیات داریم چیکار میکنیم؟ داریم مرتکبین فحشا رو تحقیر میکنیم، کار اونا رو تقبیح میکنیم، خود اونا رو توبیخ میکنیم. بعد واسهش میگیم حالا این مثلا دعوا اینا جالبه، اینا معمولا تو فلان منطقه شهرن، خونهاشون معمولا آسانسور نداره. چه ربطی داره؟ مقام مقام اخبار نیست، مقام انشائه. داره خوب چی بیان میکنه؟ بذار نظر اول و نظر دوم نظرات خوبی نیستش. امروز به نظرم خنک‌تره، درسته؟ خدا را شکر دیگه خودتون رو باید نمیدونید. نکته دوم، نظر سوم، میگن نکته دوم. نظر سوم اینه که میگن آقا این آیه اصلا نسخ شده. نیازی نیست که ما در مورد معناش خیلی با هم حرف بزنیم. میگیم یعنی چی که نسخ شده؟ با چی نسخ شده؟ با چه آیه ای؟ کدوم آیه؟ آیه رو بگیم. نفر دست شوالا بگیرن اون کی داره حرف میزنه؟ چه آیه ای؟ بن که هل ایاما. خوبه، به صورت گروهی آیه رو میتونید نقطه چین پر کنید. و هم که خلا ایاما من کن و صالحین من عباد کن و امائه کن. اون آیه میگن اینو نسخ کرده که این آیه و هم که خلا ایاما من کن در سوره مبارکه بقره است. سوره نه، این سوره نور آیه 32. این کسی که میگه اون آیه این آیه رو نسخ کرده کاملا معلومه که دقت لازم رو نداشته. این رابطه دو آیه رابطه ناسخ و منسوخ نیست. چه رابطه یه؟ عموم خصوصه؟ کی میگه عموم خصوص مطلقه؟ کی گفت اول مطلقه؟ درست بود. میگه یه جوری سوال میکنید آدم عقب میشینی به ثبات قدم داشته باشین. چرا؟ و هم که قول ایام آمین کن مجردا رو به ازدواج همدیگه در بیاری و صالحین همین عباد کن و امائه کن، حالا چه آزاد چه بنده. خب در این آیه در مورد بخشی از اون و ان که قول ایام آمین کن در مورد بخشی از مجردا داری یه حکم جداگانه رو بیان میکنی. این ناسخ منسوخه؟ خیلی با کم دقتی فرق بحث کرده که گفته این آیه اونو نسخ کرده. نخه و هم که اول ایام آمین کن مجرده رو بردم دیگه در بیاری، قاعده عام. حالا یه قاعده خاصی داریم میگی این مجرده که میخواد بردم دیگه درشون بیاری، یه گروهشون کیان؟ اونایی که مرتکب این جرم شدن. اینها رو فقط به عقد همدیگه در بیاری، اینا رو با غیر ایام قاطی نکنی. وقتی دو آیه با هم دیگه قابل جمعن اعتقاد به نسخ معنایی نداره. بر اساس چه قاعده ای؟ الجمع و مهما آفرین. یعنی چی؟ چی رشته شما؟ فقه حقوقه؟ پس دیگه باید با سرعتی بیشتری قاعده رو میگفتیم. الجمع و مهما امکن اولا من ترش و من ترده تردن. وقتی که میشه بین دو تا چیز جمع کرد الجمع این هم برای اصحار فرض خوبه. یه جایی مثلا میگه نفر فهمد اینجا جمع مهما امکنه، کسی هم که مدرزی نمیشه شما چی میگیم، ولی این تذکر رو همیشه گیر بدن مراقب باشید طرف این حوزه از شما ورودش بیشتر نباشه. ولی عجما مهما امکن بعد بگید مهما باهه جینیه یا باهه دو چشم یا باهه جینیه، بعد ما خابرتون میگه. خب الجمع مهما باهه دو چشم امکن ممکن است اولا اولا اولی نوشته میشه اولا نمیسیم اولا من طرح با پا و حیه جینی تا طرح به معنای ترده. خب میگه وقتی بین دو تا چیز میشه جمع کرد، تا جایی که میشه جمع کرد نباید چیکار کنیم؟ رد کنیم. طب وقتی میشه دو تا آیه رو با هم جمع کرد، این که بگیم یکی اون یکی نفی کرده و بزنیمش کنار، این وجهی و جایگاهی نداره. معنا این شد؟ بله. پس هر جایی اینجا الکی به کار نبره. مثلا توی واو جایی معرف میزنی آ این از واو تعکلون البراکلون البراغیسه. مثلا من از کرارن دیدم توی مثلا بچه ها تو همین حال کلاس ها کمتر جای دیگه نه اینجوری میکنه استاد این قیاس محل فارغه. اصلا این کاری که معنا کردم قیاس نیست که حالا محل فارغ باشه یا غیر محل فارغ، اصلا قیاس نیست. و اینجوری شنیده بابا جون معنی یا اینجوری بکنه این مغالطه بود. خب من به شما میگم تعریف مغالطه بگو، بگو این کدوم نوع مغالطه بود. اصلا این مغالطه این کاری که من کردم سفسطه است. اینا معناش با هم فرق میکنه. بزن مواظب باشید توی بحث با کسی نه بی خود توهین بکنید. آقا شما مغالطه میکنید، این توهین نمیده. بعد چی میگی مغالطه میکنی؟ یک دومی که این که شما داری میبینی و میشنوی غلطه، ولی اصلا مغالطه این الان جدل کرد، اصلا مغالطه نکرد. خب پس نظر سوم اشتباه، به خاطری که جمع دعایه ممکنه به عموم خصوص مطلق، اون عامه این خاصه زیده بونه، اینم غلط. نظر چهارم میگه که آقا این آیه آیه اخباریه، بازم داره خبر میده. میگه آقا آدم های بدکار برای ازدواج دنبال همدیگی میگردن، مرد بدکار دنبال زن بدکار، زن بدکار دنبال مرد بدکار، اینا طبعشون اینه. ولی اینجور نیستش که همشون اینجوری باشن. اتفاقا بعضی هستن خودشون سوابق خوبی ندارن ولی دنبال یه نفر میگردن افتاد مدار نیده باشه. این از عجایب دوران ماست. خب مثلا آقا بهتر میاد یه استاد من دیگه بالاخره در حوزه‌های مختلف فعالیت داشتم و اینا، حوزه‌های مختلف دیگه خب فعالیت داشتم، اما دنبال یک دختری هستم که آفتاب مهتاب نیده باشه. میگم اگر آفتاب مهتاب نیده باشه که عزیزم به تو نمیدنش که. از اون برم خانم تشریف میارن، باز استاد ما دیگه بالاخره همه فعالیت‌های لازم رو داشتیم و اما دیگه تصمیم گرفتیم که با یک پسر خوب آفتاب مهتاب ندیده. خب پسر خوب آفتاب مهتاب نیده طبیعتاً آره. حالا نه این باب توبه بسته است، نه باب توبه بسته نیست، اما سوال اینه که خب چرا ما کاری میکنیم که بعد توبه کنیم تو این ماه؟ وقتی که مثلا 10 روز قبلی آخر شعبان بود یه خطبه‌ای دارم پیامبر عزیزمون، اونجا حضرت میفرمایند که مثلا داریم وارد شهر الله میشیم، لذی دعیتون فیه الی ضیافت الله، شما دعوت شید به مهمانی خدا. حالا مهمانی خدا یعنی چی؟ آدم خیلی باید بگه واقعا اینو خدا مهمونی داده یعنی چی. از یه بنده خدایی فرمانکارش میاد بگه، میگن خدا اگه مهمونید اینه وای باله رنج دلگین، چه مهمونی از صبح تا بعد ظهر؟ یه دیگه هم فرمانکار داده که این محرم سفر است که اسلام را زنده نگه داشته، والله تا حالا محرم بودیم 100 بار ریشه رو کنده بود. عرض کنم که بنده خدایی میگفتش که خدایا تو این تورم و اینا توقع ازت نیست مهمونی بدی، بگذر بی خیال. حالا امسال مهمونیت بعد، حالا چرا 30 روز مهمونی دیگه بعد مهمونی؟ منظورش اینه ما رمضان کوتاه بشه. یه نفرم چند روز پیش به پارسال بود روز دوم مهمونی داد، من دیگه طاقت ندارم، عید فطر مبارک روز دوم بود فکر کنم. خب قدس نارزم که اونجا بعد از اینکه پیامبر عزیزم در مورد ماه رمضان توضیح میدن، بعد توصیه میکنن که به شما توصیه میکنم به این که در این ماه برید سراغ افضل اعمال، بهترین کارها. خب خیلی جا مثلا پیامبر یه چیزی میگن، ادبیات طوری که سوال ایجاد بشه. مثلا حضرت جایی داره 3 بار میگن اللهم مرحم خلفائی، خدای جانشینان منو بیاموز، بهشون رحم کن، مورد رحمتت قرار بده. اللهم مرحم خلفائی، چون چه سوالی وجود میاد؟ حضرت علیه السلام میگن و من خلفا و یا رسول الله، اینا کیان؟ حضرت میگن الذین یعتون من بعدی و یروون عنی حدیثی و سنتی فسیعلمون عن ناس من بعدی، اینا که میان احادیث من رو روایت میکنن و واسه دیگه. اینجا حضرت میگن من شما رو توصیه میکنم به افضل اعمال در این شهر بلا فاصله همه کنجکاو. امیر علیه السلام میگن یا رسول الله ما هی افضل الاعمال فی هذا الشهر، اون بهترین عمل چیه؟ اما میگیم نماز شب با گریه زیاد، نه روزه در حالی که علاوه بر مثلا خوردن آشامیدن ما چشم و گوش و بالاخره زبان و اعضا و جواره و جوانه رو هم حفظ کنیم. نه، صدقه زیاد، صدقه زیاد البته خوب باشه، صدقه زیاد بدیم تو این کلاس بدیم، کسایی که محتاجن یه محتاج دیگه هم پیدا شد ویروس برسیم انشالله. بعد مثلا این چیز صدقه بدیم، نه قرآن مثلا لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، الان ربیع قرآن نمیدونم بهار قرآن، قرآن قرآن خیلی خوبه این ما اما پیغمبر هیچ کدوم اینا رو نمیگه. حضرت میفهمد که افضل اعمال در این شهر چیه؟ الورع و محارم الله. حضرت میگه در این ما گناه نکنید. ثواب چی؟ جای دیگه متعدد روایت داریم میگه شما گناه نکن ثواب خودش میاد، گناه رو نیار تو، ما گناه نکنید ثواب خودش میاد. یعنی تو این ما قبل از اینکه به فکر این که چه کارایی بکنی به فکر این باشه چه کارایی نکنی. و مرمزون خوبیش اینه دیگه، مثلا تو این ما بذار حواسم به اینه که این نیم مثقال گوش که اکثر اهل جهنم به خاطر نیم مثقال تشریف برن جهنم اینو نگه دارم. خب بذارم در روز غیبت کنم بیان بیان دروغ نکن نگه دارم. این تمرین ماه مبارک میشه به بعدش هم سر، یعنی خیلی آغاز خوبیه این یه ماه، به شرط این که عنایت خوب کنید، به شرط که ما کل ماه رو روزه بگیریم. بعضیا فقط روز و روزه میگیرن. خب آقای نقدیان میگفت یه بنده خدایی اومد خونه اذان گفتن، گفت نه اذان گفتن، اذان گفتن، گفتن آره گوشی ورزن که فلان فلان شد تو زور چی گفتی من در روزه نمیتونستم جواب تو بدم. یعنی تصورش اینه مثلا از میگن اذان مغرب دیواری زنجیرا رو پاره میکنه شروع کنه این فاجعه. عزیز من بعد ماه رمضان روزای رمضان که نیستش که، این ماه کلش چیز داره. ما همونطور که شب قدر داریم روز قدر هم داریم، 30 روز یعنی 30 شبانه روز 30 تا 24 ساعت زبون ها شروع کن کنترل کردن. این اتفاق بیفته بعد تو ماه شوال آدم میخواد دروغ بگه خودش به خودش میگه حیفه دیگه مثلا 30 روز زبون هم کنترل کردن یه دونه دروغ نگفتن، بعد همه یه دروغ بگن دوباره، یعنی احساس میکنه حیف این اندوخته رو مفسده بره. تو ماه مبارک میشه این کارو کرد. اول کاری که نباید بکنی، کاری که باید بکنی خودش میاد. انقدر تو این ما برکت میاد که شما دارین میرین اونجا ثواب میخوره بده. یعنی مثلا اینکه تیر از آسمون داره میاد. در واقع حرفش عطای ما میخوره. هیچ کاری هم نکنی. تایش اینه که میخوابیم دیگه. نام بکن فیه عباده. برای ما این حدیث خیلی حدیث نورانیه الان بفهمم. چهارمی میگه خبریه، این آیه خبریه ولی از باب اغلبیته، اینه که همه اینا این کارن، برخی از اینا اینجوری هم برخیشون نه، مثلا ممکنه دنبالی آدم حسابی بگردن بخوان مثلا در آینده زندگی خوبی داشته باشن فرزندان صالحی داشته باشن. ولی از دلالتی بر حرمت تو آیه وجود نداره، این آیه بر حرمت دلالت نمی کنه. اما میگن اگر شرایط خاص سگانه بود اون شرایط که بالا گفتیم ممکنه چی؟ بر حرمت هم دلالت بکنه. یعنی اینا از این ور شروع میکنن به اون ور میرسن در نهایت، میگن خبریه و حکم حرمت هم نداره. ولی خب اون شرایط سگانه بود که آشکار شد و حد خورد و بعدم توبه نکرد ممکنه خب اون شرایط خاص اون چیز باشه باعث بشه که حرمتی هم از توش در بیاد. بگیم اگه قسمت آخر حرفتون باشه ما با شما مخالف نیستیم، اما قسمت اول رو قبول نداریم. و نظر پنجم اینه که اصلا آقا آیه اینجوری خونده نمیشه. چجوری خونده میشه؟ باید اینجور بخونیم که از زانی لا ینکح الا زانیه، یعنی به صورت چی بیاریم؟ چه؟ امر ندیگه لا داریم، به صورت نهی بیاریم، امر منفی. یه از که میگم باید اصلا نهی باشه خب و این اتفاق نیفته، یعنی میخواد مؤمنین رو نهی بکنه. میگیم چرا میخواد نهی کنه؟ میگن چون یک عده از مؤمنین در صدر اسلام این کارو میکردن و این سابقه داشته. تو شأن نزول آیه حالا در انتها یه اشاره از خان بذار همجا بگم چی شد که این آیه نازل شد. وقتی که مسلمان مکه اومدن مدینه خب میدونید که خیلی خیلی توی فشار بودن، یعنی اصحاب صفه آدمایی بودن که جلوی مسجد روی تخت سنگ بزرگ میخوابیدن، حتی اینها لباس کافی در حدی که بدنشون رو بپوشونن نداشتن، چون اینا از مکه فرار کردن دیگه، هجرت اینا فرار بود، هیچ چیز نتونستن بیارن. به شدت در فقرم انصار اومدن بین خونه‌هاشون مثلا یه پرده زدن این برای خودشون زندگی کردن این برای خانواده مهاجر. تو این وضعیت چند تا خانوم توی مدینه بودن، اینا بدکاره بودن، حالا اسمای برخیشون هم بود، اینا سر در خونه‌هاشون پرچم داشتن. حالا خیلی جالب بود، یه پرچمی بود، این پرچم مثلا نوشته بود که مثلا ویلکام، یه جمله چیزی مثلا مرحبا بکن، یعنی این چیزا تشید بیدید این چیز زده بودن. یا حالا یه رنگی مثلا داشت، قرمز بود، نارنجی بود، زرد بود، چنین مشکی بود. یه پرچمی هم در خونه‌شون زده بودن. خب یه دست مسلمونای مهاجر که خیلی وضع مالیشون خراب بود، یه فکر به سلش میزد، گفتن ما بریم با اینا ازدواج کنیم، وضع مالیشون خوبه دیگه، زندگی ما هم یک سرسامونی بگیره. بعد حالا جالبه بگم بگن آقا بعد که وضعمون خوب شد ما اینا رو سر راه میکنیم. خوب دقت کنید، بعد وقتی یه اتفاقی میفته، شما میگید استاد سلف اسلام چنین بوده الان فلانه، هزار بار گفتم هزار بار دیگه میگم، برای مقایسه دوتا اتفاق ما اول باید چه کار کنیم؟ فضا شناسی کنیم و شرایط رو ببینیم. شما میخوای ذهنیت مردم صدر اسلام رو یه ذره بشناسی؟ آره، مسلمون های اولیهی که از مکه به مدینه هجرت کرده، یعنی پاکارترین آدمای روی کره زمین، رفتن مدینه، چی به ذهنشون رسیده؟ برم با بدکارا ازدواج بکنم، با پول اونا زندگی کنن. میخوام بگم وقتی میخوای مسلمان صدر اسلام رو تحلیل بکنی، عینک 1393 به چشمت نزن. بهترین آدمای روی کره زمین که با پیغمبر هجرت کردن مدینه، دومایی که برن با بدکارا ازدواج کنن، بعد مالیشون خوب شه. یعنی فکر نمی‌کنه با این پولی که از این راه به دست اومده، خب مثلا خب نه خمسش هم میگیم بده، بابا خمس چیو بده؟ اصلا کار به ریشش ندارم، میخوام یه پیغام به شما بدم. وقتی میخواین چیزی رو از یه فضایی به یه فضای دیگه منتقل بکنید، اول فضاشناسی کنید. من دارم یه نکته از فضاشناسی مسلمین صدر اسلام به شما میگم. خب یه نکته بذار آقا مسلمان ها صدر اسلام اینجوری بودن، پیغمبر این کار رو میکرد، بابا پیغمبر تو این بستر این کار رو میکرد، الان این بستر فراهم، این بستر 180 درجه با اون متفاوته. و اینو دقت میکنه، میگه که این همونه. یه وقتی دانشوی شاید گفتن برای وزیرتون اونها دوید مصاحبه دانشوی ما سر جلسه مصاحبه بهش گفتن که من گفتم میکرد دوستان خاطرم نیست نظر شما در دانشوی مصاحبه علیه السلام چجوره؟ گفت قبل از اینکه بیام خیلی نظر بدی داشتم، اما الان که اومدم 360 درجه نظرم عوض شده. مثلا اینجا ما یه لحظه مثلا این داره مثلا دیکه میندازه یا حواسش نیست اصلا. خب 360 درجه که برمیگرده سر نقطه اول، عزیزم اون دایره کله 360 درجه منظورش این بود که می‌خواد بگه خیلی نظرم خب باید میگه 540 درجه یعنی 180 دوباره مثلا 180 تا دیگه رفتن. ما باید ببینیم شرایط چقدر عوض شده. اینی که شما میگین یعنی 360 درجه عوض شده، همون درجه خودشه. آقا اینا اومدن گفتن آقا ما بریم با اینا ازدواج بکنیم، بعد اون خوبشه، بعد اینا رو ول کنیم. آقا این نظر شد آقا بیخیال، به چه قیمتی میخواد باز زندگی خودتون رو خوب کنیم؟ مثلا بریم حالا هر چی که شد، اونم با چه خانومه؟ مثلا این خانومی که مشهوره به فساد، هم میخواد این روند رو ادامه بده دیگه، بالاخره بعض مالیش در گروه همینه، بعد تو با این ازدواج کن، بعد میخواد مثلا از این فرزندار بشی. اونایی که میگن آیه به صورت نهی اومده، حرفشون اینه که این آیه در زمانی نازل شد که عده‌ای از مسلمان‌ها دنبال این بحث بودن و این کار رو میکردن، آیه اومد که اونا رو از ادامه این کار چه کنه؟ نهی کنه. پس اینم نظر پنجم که البته ما قبول طبیعتا وقتی آیه قرآن میگه لا ینکحو، اصلا این که شما بگی به صورت نهیه، این حرف از بیخ مردوده دیگه. نه از کجا معلوم اون نباشه، خسته نباشید، اگه باب از کجا معلوم باز بشه، ما در مورد تمام قرآن میشه گفت از کجا معلوم که این باشه اون باشه، کلا آیات قرآن ما یه تغییر تحولی بدیم و از کجا معلومش در بیاد، این طبیعتا منطقی نیست. خب حالا در مورد حکم جمع ببندیم، نظر چیه؟ سه تا نظر وجود داره در مورد حکم ازدواج با فردی که اون سه ویژگی رو داشته باشه. یک، جواز. ممکنه کسی بگه جایز، یعنی از این آیه حرمت در نمیاد. حرمه ذالک علی المؤمن هم که دلالت میکنه بر حرمت فحشا، یعنی مؤمن نباید فحشا کنه. این یه نظره. نظر دوم منعه. کسی که حد خورده مطلقا دیگه نمیشه باش ازدواج کرد. خب یه وقتی فحشایی کرده، حدم خورده، بعد مثلا توبه از او آشکار شده یا نشده، میگه مطلق نمیشه، اینم منعه. ما این دو نظر رو قبول نداریم. نظر درست نظر سومه که قائل به تفصیل میشه، یعنی میگیم باید جدا بکنیم. چیو؟ این که طرف توبه کرده یا توبه نکرده. اگر کسی توبه کرده باشه، که حالا توبه کرده باشه که میگه توبه بکنه، به این معناست که عملا توبه او توبه‌ای باشد همراه با استمرار. بله، این کسی کسی فحشا بکنه، حد بخوره، بعد بگه خدای توبه، بعد دو ساعت بعد دوباره، این معلوم کسی توبه میکنه و دائما برمیگرده. عبارت حدیث اینجور نقله که خداوند رو علی عزب الله استهزا کرده. خدا ببخش دیگه این کار انجام میده. خدای ببخش. پس آقا صد بار اگر توبه شکستی بازار چیه؟ صد بار اگر توبه شکستی عهد میکنم، مقاومت میکنم، وسوسه میکنه شیطان، مقاومت میکنم، پام میلغزه، دوباره توبه کن. هزار دارم توبه کنم، این استهزا. بعضی در حالی که دارن توبه میکنن فکر گناه بعدی هم تو ذهنشون، این که طبعا توبه حساب نمیشه. ما میگیم تفصیل بدیم. اگر کسی توبه کرد واقعا، این امکان ازدواج با یه مرد پاکدامن، یک زن پاکدامن میتونه بره با مرد زنی ازدواج کنه که یک بار، دو بار، سه بار، اصلا صد بار فحشا انجام داده، حد خورده و چی؟ توبه کرد. این میتونه. اما اگر قبل از توبه باشه، یعنی کسی که فحشاش آشکار شد، حد خورد، توبه نکرد، اینجا طبیعتاً منعه. نظر درست اینه که منعه. حالا اینکه یه فقیهی بگه حرام مطلقا، یه فقیه مثلا بگه که احتیاط واجب در حرمته، مثلا احتیاط واجب بده و حرمت قطعی نده، که شما مراجعه بکنید مثلا به اعلان ولی یا الله احتیاط بکنید، این بحث فقهی داره. نظر درست تفصیله. ما نه کلا میگیم جایز، نه کلا میگیم ممنوع. میگیم این که توبه کرده یا نکرده تو صورت مسئله چی داره؟ تفصیل داره و اون رو عوض میکنه. خب یه نکته دیگه هم بگیم و از بحث روایی نکته رو عرض بکنم. اینجا میگه از زانی لا ینکه و الا زانیتن او مشرکه. خب باید میگفت و زانیتو لا تنکه و الا زانین او مشرکه. چرا اینجوری نگفت؟ آفرین. چون ازدواج از طرفه. میگه مرد زناکار جز با زن زناکار یا زن مشرک ازدواج نمی کنه. بعد میگه زن زناکار رو به عقد خودش در نمیاره مگر مرد زناکار یا مرد مشرک. خب چرا نمیگه که زن زناکار ازدواج نمی کنه؟ جز چون طبیعتا ازدواج و درخواست ازدواج از طرف کیه؟ از طرف مرد. البته این نیستش که ما بگیم که این یعنی اگر طرف زن باشه حرامی اتفاق افتاده. بزرگوارانی که ترمتاراتی خدمتشون بودیم عرض کردن، اونجا مثلا میگیم آقا خواستگاری زن از مرد حکم شیه مباح. فقط توصیه که در زمان خودمون میکردیم چی بود؟ فرایت شأن دختر باشه. یه دختر را بیفته مثلا تو خیابون، سلام از به چیه؟ مثلا شنگول هستم. وان ازدواج میکنی؟ نه مهم نیست، باردن با کارت از به چیه؟ مثلا شأن یه دختر این، حالا من کاریکاتوریشم میکنم، ولی این که دختر به پسر بگه و پسر مستقیم به او بگه نه من با شما ازدواج، این برای شأن دختر و روحیه دختر خوب. آقا پسرها چی؟ پسرها با دخترها یه تفاوتایی، این نیست که اونا پیراهنن عاطفه ندارن، اما اینکه یه پسری از دختری جواب منفی میشنوه با اینکه دختری از پسر جواب منفی میشنوه، این چیه؟ فرق میکنه. یعنی برای پسر پذیرفته شده تره نه اینکه کلن ما امروز میره خواستگاری دختری کامل میپسنده میگه من خیلی واقعا پسندیدم، بعد اونا میگن نه اهمیت نداره من پسرم، اینجور نیستش. بخیر اون ناراحت میشه، دلگیر میشه، تولک میده، اینجور زادم میگه تو پسرم بخیره، ولی با دخترم متفاوتن. اما که دختر خودش را بیفته بره به طبیه با هم ازدواج نمون بگی نه، حالا چرا ازدواج نمی کنی؟ بگی چون قیافت خوب نی. خب خوب حالا اینجوری عرض کنم که رضا اون توصیه که اونجا میکردم آرسو ممکنه بعضی از شما رو همین مثلا چند جلسه با هم هم برس باشین، حریم خودتون رو درش رو باز نذارید. کسی میخواد خدمت شما برسه با تخلل بیوته من ابوابها، همچی خود یه ذره کلاس خودتون رو حفظ کنید. آقا پسر باید خدمت شما برسن. بسید شما فمینیستی؟ نه من فمینیست نیستم، اما دین ما برای شما یه کلاسی گذاشته، اگر حفظش کنید بد نیستش. نخواد قدم پارک میای ببینمت، ببخشید بگه منده مثلا از اون موتورسواره هم که روی این استوانا حرکت میکنم به من ببینی، یا هم اگه مثلا چیزن پنگوان هم به من ببینی تو پارک، تو پارک میرم مثلا درخت میبینم، تاعت شهر میبینم، بنده رو میخواید ببینی تماس میگیرن، تشریف میارید خدمت ما. نمیخواد اینجوری بهش بگیم بگیم خدمت ما بهش بگیم شما فرعونی. خب ولی این که طرف اگر قرار از شما درخواستی بکنه باید لوازمش رو رعایت کنه. این منافع خودتونه. اینجوری نه ما تو پارک هم دیگر ببینیم بهتر نیست؟ خودمون نیست اینه که اینقدر مفت شما رو ببینه. آه چرفای بدی. آره واقعا یعنی اینقدر یعنی شما بیا ببینمه. برو یه نفر دیگه هی داره نر بیا الان اینجا رو میجی منم تو رو ببینم. واقعا اینجوری ما اینی حالا من یه پسر هم اینجور کنم بیا ببینمه چند شیخ رضا نمیکنه چه برسه به شما که بالاخره المرأة و ریحانه، اون ریحانه بودن خودتون حفظ کنید. این بریم حالا دو جلسه اومدن صحبت کنیم میشه بیرون ساعت کنیم عیبی داره؟ نه عیبی نداره، ولی باید احساس بکنه از ابتدا برای اینکه بیاد باید یک مقدماتیه. لااقلش اینه که خانواده ها میان یه سری چیزایی رو بپرسید. شما آقا سوال میکنید از مادر دختر، از خواهر او، خاله او، مادر بزرگش، که آقا اون چیزی که ایشون کلیاتی که میخواد چیاست؟ میگن ما نمیدونیم. نمیدونی یه بار دیگه تلفنی از مادر پسر پرسید، یه بار یه سری توقعات مریخی اون طرف داره، بلند میشه بیخود میاد وقت شما رو میگیره، بعد میشید عواطف شما هم جریه دار میشه. طرف میاد اولش میگه خب مثلا بچه خوبیه، هم ظاهرش خوبه، هم ظاهر مادی، هم ظاهر معنوی، بالاخره اومده متخلقه، ولی یه اعتقاداتی داره. حالا خوب بدیش هم کاری نداره، دارم تفاوتو میگم. من از این رشته که شما میخونه خوشم نمیاد. حالا چقدر بده این قبلش خانواده او بیان قشنگ بپرسین. اگه گفتن نمیدونیم عیبی نداره، شما بپرسین، من یک بار تلفن از خودتون سوال میکنم. بپرسین، نه از خود پسر خود میپرسن. اون راحت رو بیفته دانشگاه یه دقیقه بایست قبل کلاسی با من ازدواج میکنی؟ زنم والا آدم یه پیرن هم که میخواد بخره، یه چند تا پیرن، ولی توی مغازه نگیم چند تا مغازه، چون شما الان تا 90 تا مغازه رو نبینی یه دونه شکلات هم نمیخرین، برم چند جا دیگر هم ببین. آقا بخرید بخرید، این رو فروشنده رو اذیت نکن. همه نبرده خانم، من واقعا پارچه فروشی با رفت دیدم انقدر دلم سوخت برای این یه 50 تا آقا رو باز کرد. بعد خانم گفت حالا باز ببینی، من خواهش خواهش میکنم مشکلی نیست. این همه پاشه هم پاسید واقعا نیم مدیه چیزی میخریدی خواهر من، خیلی عادیه. من اصلا روی این چیزها رو ندارم، یه جایی برم چند از وایس هم میتونیم یه حقی برای فروشنده یه جاشی چیزی باید بخریم دیگه، گناه داریم چرا. حالا دارم چیزش این نیه، البته اول چیزش این نیه، خیلی حالا بذار ساده این ماتون میخریم. میخوام عرض کنم که یه پیرن آدم میخواد بخره تعاملی میکنه، بعد اون طرف بیاریم پارک با هم صحبت میکنم، میرم صحبت میکنم، بعد دختر میگه نمیخوام، میگه نه برای چی نمیخوای؟ وقتی این پارک هستن برای شما درد سر میشه. خب اگه اینجوره بس من به پدرت بگم با من اومدی پارک. حالا اینجور میگه به پدرت بگم با من اومدی پارک که فکر میکنه آقا رفتیم مثلا روی وسط پارک 50 میلیون نفر در حال رفت آمد بودن روی یه صندلی با فاصله 40 کیلومتر نشستیم اینجوری همدیگر رو دیدیم، گفته اسم چیه؟ گفتم مثلا حبه انگور، همین مثلا اینقدر ارتباط بوده. اینجوری میگه بگم با هم پارک رفتیم، پارک ها رفتیم با هم مثلا. خب مجبوری 1% هم اصلا اعتماد بده طرف، بعد خدا نکرده میخواد سوء استفاده بکنه، حرف و نقد درست بکنه، آدم عاقل همیشه احتمال بد رو در نظر میگیره. بچه‌ها خب تو بحث روایه یه نکته ای گفته، اون نکته اینه که از امام صادق علیه السلام یه روایتی نقل میکنه، اینجوره که حضرت میفرمایند که این حتی این قسمت دوم از پیامبر عزیزمون، حضرت میفهمن که زناکار در حالی که زنا میکند مؤمن نیست و دزد هم در حالی که دزدی میکند مؤمن نیست، چون این گونه افراد وقتی به چنین عملی دست میزنن ایمان از وجودشان کنده میشود آنطور که پیراهن از تن کنده میشود. وقتی مؤمن داره جرم انجام میده، این اختصاص به فحشا و دزدی هم نداره، وقتی مؤمن در حال گناه ایمان از قلب او نمیشه مؤمن کار انجام بده، این زمانی که داره این کار انجام میده در واقع مؤمن نیست. خب این کار انجام میده، بعد حالا یه احتمال انسان کاری انجام داد در این همون کار مرد، کافر مرده که پیروز عرض کرد، بعض از جرائم ممتدن هستن دیگه، مثلا ما مشغول یه گناهی میشیم خدای ما کرده، خب این گناه طولم بچه‌ها مرگ که چیزی نیست که مثلا اول یه خبر میاد بعد مثلا یک اتفاق میاد بعد ما دو روز وقت داریم، در یک لحظه نشسته طرف یه باری سرش افتاد تمام چی شد؟ مرد. سعی و سالم بود بباشه، مگه مرگ برای آدم مریض؟ این هم آدم سعی و سالم و ورزشکار و سرحال و سرزنده و جوون میدیم نشسته یه باری به طرف افتاد، یارو ورزشکار فوتبالیسته با اون آمادگی جسمانی، چند بار سال اتفاق افتاده وسط زمین یه باری فوتبالیست میفته میمیره سنگ کوب میکنه، ما نمیدونیم که کی قراره بمیریم، لذا اگر انسان دائما حواسش به مرگش باشه این راحت خودم میگم گناه نمی کنن اینجور خودم مشغولم آقای هم شما در حال گناه ایمان از قبل رفته، حالا ایمان میاد تا افتار وقت زیاده، شما مطمئنی تا افتار تشریف داری؟ این یک. دو، بعد گناه سریع توبه کن، تو توبه هم نرس کنم، بعضی در مورد خدا تصورشون اینه انا نه انا خدا عصبانیه بگم تو بگه برو میزنم تو صورت ازم برو که وقتی بگه من عصبانی نباشم، بریم شب جمعه بریم خدا خوشحال تره، مگه جشن تولد خدا شب جمعه خوشحال باشه؟ این محاسبات انسانی در مورد خدا صرف کاری انجام میدی بلا فاصله توبه کن، که تا 7 ساعت اگر توبه بکنی اصلا عمل در نامه ما ثبت نمیشه، اگر تا 7 ساعت توبه بکنی و توبه همون توبه واقعی باشه. سریع یه کار انجام دادم، بگذر قلبن توبه بکن، به زبونم بگو، تکرارم نکن، نوشته نیش در نامه عمل 7 ساعت و الا گناه رو انجام دادم ایمان از قلبم رفت بیرون. خب ایمان چجوری باید برگرده؟ ایمان میگه جان تموم شد من بیام، تموم شد بیام، اینجوری که نیستش که، باید ایمانا برگردون. یک، خود گناه، زمان گناه. دو، توبه سریع، نگه نداریم برای یه وقت دیگه، الان که دیگه اوج زمان توبه و توی مارمزین هر کی هر کاری کرد کرد، اما کسی خود نکرد کاری نکرد یه بره تا کی که بشه یه کاری انجام. خب آیه سوم تمامه، آیه 4 رو بشنویم و بحثش رو با هم مرور کنیم. این آیه و آیه بعدش یکی دیگه از حدود الهی رو میخواد بحث بکنه که اسم اون حد چیه؟ حد قذف، قذف و قاف و دالدال و قذفه. قذف یعنی چی؟ قذف یعنی نسبت دادن عمل فحشا، یعنی اوج عمل فحشا، زنا و لواط به دیگری. کسی اگر دیگری رو با عبارتی خطاب قرار بده که از اون این معنا در بیاد که تو یا بستگان تو، مثلا یه وقت انسان به یه کسی میگه خدای نکرده انت زانن، تو فحشاکار هستی، معلومه. یه وقت یه کسی به یه بچه‌ای میگه تو بچه بابات نیستی، داره به کی تهمت فحشا میزنه؟ به مادر اون بچه، این قصد مادر اون بچه است. خب این عبارات ازش تحت عنوان قذف یاد شده، قذف یکی دیگه از حدود الهیه که 80 ضربه شلاق داره. خب قبل از اینکه وارد خود موضوع بشیم یه ما مقدمه رو عرض بکنم. اصل بر چی هستن؟ سه تا نکته. یک، اصل بر اینه که ما حق تجسس نداریم. قرآن میگه لا تجسسو. تجسس یعنی چی؟ خودمونی امروزی سرکشی تو کار دیگران. این سرکشی به چه معناست؟ به این معنا که اون حوزه‌ای، اون حریمی که مکشوف نیست، علنی نیست، ما اصرار داریم کلمونو ببریم داخل ببینیم چه خبره، چه کار داریم، چه خبره، به شما چه ربطی داره. این تجسس یا همون فضولی به اون چیزی که علنیه اطلاق نمیشه ها. مثلا من توی خیابون دارم به کاری انجام میدم، یکی استخراج کن، آقا شما تجسس نکن. ببخشید این تجسسه؟ من چشمامو ببندم هم صدای رفتار شما میاد. چی تجسسی؟ تجسس یعنی اون کاری که وارد حریم میشه که علنی و مکشوف نیست، مخفیه. من هی فرک میکشم، میخوام مطلعشم بی خودی، نه وظیفه ای دارم، نه حقی دارم، نه هدف معقول و مشروعی دارم. تجسس در کار دیگران این بلاشک حرامه. لا تجسسو با فعل نه اومده. خب فعل نه یعنی میدونید دیگه، نه یعنی چی؟ دلالت بر حرمت بکنه، کسی انجام بده یعنی گناه کرده. لا تجسسو، دخالت در کار دیگران. ما هم نداریم کنجکاوی بکنیم ببینیم گناه میکنن یا ببین اگه گناه میکنن نه یاد منکر کنن. کی به تو چیزی گفته؟ خود این که منکره. اگر منکر انجام داد ما باید نهی بکنیم، اما سرک بکشیم ببینیم منکر انجام میده یا مثلا یه نفر داره با تلفن صحبت میکنه، هی دنبالش بریم ببینیم غیبت کسی میکنه که بشیم غیبت نکن. خود این داریم دنبالش میریم، خودش منکر حرام. تو زندگی های مردم همیشه که خودشون دیگه میبینید متاسفانه بعضی از افراد دوچاره عشق این که سر بکشن توی زندگی، این نوع زندگی. حالا به سراش هم مختلفه دیگه، بعضی وقتا هم خود ما زمین سازی میکنیم، یعنی رسوم. واقعا نمیدونم کلمه احمقانه رو بگم بعد میترسم به کسی بر بخوره، ولی مهم نیست، همین بر بخوره بهتره. یه سری رسوم احمقانه ما داریم، مثلا بازدید از جهاز. الان مثلا یه خانومی، بنده یه خانوم هستم، یه جهاز خانواده من تهیه کردم چیدیم، فرداش هم مثلا عروسی ماست، خاله و عمو زندایی و زنمو و دختر خاله و دخترمو و دخترمو دختر خاله با مادر بزرگا و تمام ازناب و اینا از دو طرف بیان. بعد حالا اینا چجوری میان؟ اصلا سرس اومدن خاندان اینا اومدن که چیزی پیدا کنن دیگه، خلایی در بین رو گرفتن نگاه میکنن خانواده اونا با چی بودن؟ با مثلا میکروسکوپ بنویس آب لیمو خوری پیچش کمه، باید سه تا پیچ داشته باشه. دب داشت کنی. و خواهر این جدیدیشون هم که اونجور که باید و شاید نبود. حالا مثلا یه بریم این نزدیک 50 میلیون تومن بندگان خدا هزینه کردن، خب سر یه آب لیمو خوری، یعنی خدا میدونه میرسیم جلوتر چقدر کارای ما سخیفه. آقا راشن خانواده ما هم این کار رو انجام میدن، عیبی نداره، خانواده ما ممکنه کار سخیف انجام، خود ما هم خدا نداره ممکنه انجام بدیم، چقدر زشته. یعنی اصلا رسما میگیم بیاین تجسس کنید، بعدم که تجسس کنید بشینید غیبت، بشینید تهمت. واه واه خواهر حالا میفهمن چی میخواد دیگه. واه اما واه اول گفت من دیگه تا فرزاد رفتم فرینی رو گرفتم با فریدون اومدیم خونه. خب اما واه اول گفت من دیگه جایزیه دادم خواهر، ما هم جایزیه دادیم، اینا هم جایزیه دادن. اصلا میخوای نظر دین رو بگم؟ آره پسر اومده خواستگاری شما، کیفتو بردار، همین کیفی که کف کلاهت بشه برو خونه. وا جایزیه چیه؟ کجای دین گفته دختر باید جایزیه بده؟ اگه دینه، ما که الحمدلله جمع شدیم دور هم دیگه دین رو گوشتیم، با بچه دین خوبی، خب کارمون انجام بدیم. من وقتی میگم ما سکولاریم تازه تحلیل میگیرم، وقتی میگم شما سکولاری اینو بازی داره دین هست. نمیخوام بگم شما ها کلن بیدینی، خودم البته خودم بدتر بسنم. خب بیدینی دین کجا بود؟ این باشیم اونجا بابا خیلی مناسب است. دین برای تاخش خوبه، چون اگه دین قرار باشه بیاد تو زندگی ما و تکلیف ایجاد میکنه، ما هم کلن تکلیف رستگارمون دیگه بخواد بگه این کار بکن اون کار بکن نمیشه که، آقا هم خوش باشیم برسنم. بگو دین رو بزن رو تاخشه، بیام واضح بکنم همونجا تحقیر کنایه نیش نیش نیش، این زبون نیم مثقالی چقدر ما روایت داریم در مورد آدمایی که کنایه میزنن، تیکه میندازن مثلا ای اینجوریه، باز الله خدا رو شکر از اون یه آب شسته تره. تو چرا زبونت این خود احمد چرا اینجوری؟ یعنی به یه آدم که میرسن بعضی وقتا بعضی اینجوری هم بقیه از اینا میترسن اصلا، یعنی وای هیچی نگیم حرف بزنی یک کنایهی بهت میگه تا سه ساعت اینجور نشسته میتونی حرف بزنی. لامصب مار پیتون چیه؟ میخوره اونو، یعنی یه نیش میزنه هفتش تا از اون مارا مزمهل میشن. خوبه این من یک آدم تیکه بندازی هستم عیدی نداره، از زبون آبیزون میکنه میشه طبق هفتون چنگک میزنیم از زبون. چقدر ما روایت داریم که با زبون زبونیزون دیگران آزار بد میان، مادر دختر وایستده هم هم که کمرا کشتن به سمتون بده اون وایستده اینجوری واخا چرا اینجاست اینجوری شرمنده چرا اینجوری بعد وقت گردش میره پایین پایین 50 میلیون خرج کرده 6 ماه بازارا رو رفته و 50 جو کفشم داغون کرده همین بذاتش این بوده به جایی که دستشو ببوسن تو سرش هم میزنه چی این چرا این شکلی قاشقاش چه یه مقداری اون کلهش اینجوری بالا نیست مگه دماغ عمل کرده است که بالا باشه قاشقاش این شکلی دیگه هی گیر گیر نه چه جوری خود من میگم آقا تجسس کردن رو ول کن شما کاری نکن که زمینه تجسس فراهم بشه حالا خدا میخواد یه بچه بده دوباره وسط جسمونی یعنی یه خانواده آدم فکر می‌کنه اگه 4 تا دختر داشته باشه بهتر به نظر من پدر خانواده اولین خواسته که برای اولین دختر من خودشو بکنه زیر ماشین یه فریدی من خودشو برتاب کنه بره چون 4 تا جایزیه داره بعد مثلا هر بچه 6 تا بچه حساب بکنیم 4 تا 24 تا هم 6 مونی انشالله خب اولی فقط سلام 4 تا من عدد رقم واش هستم عرض کنم که میخوام چی بگم میخوام عرض کنم که یه وقتایی ما خودمون زمینه تجسس رو فراهم میکنیم بعضی وقتا یه مهمونیه بگیم خب بیاین اینو ببینید اونو ببینید این کارو بکنید بش این کارو میکنی ها میدونید ما روایت داریم سفر زیاد میری بقیه نگو آره میدونید سفر زیاد میری همش بقیه نگو بعضی وقتا خودتو بی خودی سر زبون ننداز این روایته بس بیاین اینجا رو ببینید ما این تراس اینجوری کردیم بعد این نردار کدوم نازونی زده این شکلی شوهرم زده ای وا شوهر زده نادون که شد بدبخت اینم که زایه شد دیگه بعد چه الان بردی این بالکن رو نشون دادی چون خونهشون بالکن نداشت میخواد کل بندازه زمینه دقت کردین بعضی وقتا واقعا بعضی وقتا خانواده های متدین یه مهمونی دارن به گوشه نیستم نگاه میکنم به بعضی وقتا را خود حتی هزار جور بدترشو دارم ما بس فکر میکنم واقعا اینه اون چیزی که از ما خواستن این انا زندگی دینی این رفتارای ما توی مهمونی از اول تا آخر مهمونی که سر میکنی میشه یه لیست داد آخر سر من منکراتی که اتفاق افتاد بعد به ورود تا زمان خروج نوشتم خدمت شما 1 2 3 4 5 تازه اونایی مثل امثال شما که قائل به دین هستن یه دینکی دارن یه مینی دینی دار دینچه ای دارن از یک عدم تجسس دو حالا اگر کسی تجسس کرد یا اتفاقی یه چیزی دید چیکار باید بکنه؟ بله؟ ما ستار العیوب اگر نیستیم لاعقل ساتر العیوب باش ستار صیغه مبالغه عیبی نداره اسم فاعل باش ساتر العیوب باش یه چیزی اگر کسی دید ها؟ شما مثلا بنده رو تو خیابون دیدید یوری مثلا یه کاری انجام بده یه کار خب از یه چراغ قرمز رد شدن یا مثلا اصلا تو خیابون به چه میدونم به یه کسی نگاه کردن یه حرف نامربوطی زدن یه بی ادب اصلا تو صف نونوایی بودن یارو به نونوا گفتن جون بکن دیگه و گفتیم این چقدر بی ادبه خودش میگه ادب ادب خودش اصلا بی تربیت تره که باشه میگم من دیدی چیکار میکنی دست داد میام استاد قبل از شروع بچه این آدم بی تربیت که بهش شکر نکنه استاد این حیا از منکر بود الان قرآن در مورد این جو آدم میگه والذین یحبون ان تشیع الفاحشة بینهم این ببخشون آقا این که شما به یه نونوا گفتی جون بکن این که فاحشه نیستش که فاحشه مصداق اصلا نشه زنا ولی فقط زنا تو همین سوره انشالله میرسی که وقتی یا دوست دارن منکراتو در جامعه هی رواش بدن برای چی اینقدر علاقه مندی حالا بدتر خواهیم رسید اونجای دعوای جدی انشالله با هم بکنیم خب بدبختی اینی که بعضی وقتا اون چیزی که منتشر میکنه اصلا واقع نشده. یعنی خیلی از چیزای کم سال من منتشر میکنیم، اون فاحشه‌ای که ما منتشر میکنیم حقیقتا نداره، یک چیه؟ شایعه، تهمته. بی خود، یعنی جهنم رفتن رایگان، یعنی مفت و مجانی میریم جهنم. یه چیز علکی نفر گفته حتما یه چیزی هست دیگه. شروع کردن این منور گفتن که الان توی آیات بعد هست بحثش، که میگه چرا وقتی یه شایعه پیچید شما هی میگفتین چه خبر؟ باور کنید دادن روز گونه آیه برای همین امروز 16/4/93 نازل شده. میگه چرا؟ میگه چه خبر؟ چه خبر؟ من مثل ماج میزی من سلام خوبی چه خبر؟ این چه خبر؟ این از حالت بگو، از مثلا کارت بگو. اون نه چه خبر به معنی که چه خبر اینجوری یه از پشت پرده اتفاقات کجا رو رفتی نک زدی بگو منم بدونم. خونه چجوری بود؟ تراس خونهشون اون سیستمی چجوری بود؟ اون جایی چی دیدین؟ مسخره کردین یا نکردین؟ اونا رو بگو. نه مثلا بعضی میش این چیزا هم بگین. تو مسائل سیاسی هست، مسائل اجتماعی هست، مسائل اقتصادی هست، فاحشه بعضی وقتا نیست و ما میگی یه کسی یه ماشین خریده فلانی هم جز دزدا شد. چرا؟ پراید گرفته. هرکی پراید گرفته دزدی چون که مردم میرن کلی هاشون ماشین دارن که بعضی قانون دو تا سه تا دارن پس اونا دیگه سوپر دزد هم مثلا دزد مدرن هم. آره چیز متوجه شدیم چه با تجسس خودش گناه، با تجسس که گناه چیزی فهمیدی دیگه گناه دوم انجام یا ای که اتفاقی دیدیم پخش نکنیم. سه، اگر علنی شد حالا ما یه فحشایی رو دیدیم و گفتیم خیلی خوب، حالا که گفتی یکی از این دوتا اتفاق باید بیفته. یا خود اونها چهار بار اقرار کنن، یا تو باید چهار تا و الا زحمت 80 ضربه شلاق مشتی رو برات میکشیم دیگه از این غلطا نکنی. آقا ولی واقعا فحشا اتفاق افتاده، ما به مقام واقع کاری، ما به مقام ظاهر کار داریم، ما به مقام ثبوت کاری، ما به مقام اثبات کار داریم. این که در مقام واقعی فحشا اتفاق افتاد، خیلی خدا اونا رو عذاب کنه، خیلی خب به ما چی؟ ولی من دیدم که اینا داشتن فحشا انجام میدادن. دیدی که دیدی. خب نه الان بگم، الان بگی 80 ضربه میزنیم همچین سرخ و چبوچی ان شاء الله. خب نه اینا این کار انجام دادن، این کار انجام دادن بین خودشون و خدا. اگه قرار بین خلق خدا منتشر بشه یا اقرار میخواد یا شاهد داری، نه بگی 80 ضربه رو خوردی. بازه فرجیز عرض کردم خدمتون بعضی وقتا میگن فقط گفتن ها متفاوتی شه، بازم 80 رو بر 4 تا میزنن، یعنی 4 تاشون حرف میزنن بعد میگن یکی توش متفاوته، این اینه شهادت ها نخور باز میزن.